بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در مبادی مختص تصدیقی ما بحث رو از مبادی صدوری قرآن کریم آغاز کردیم که مباحثش گذشت. آخرین مبحثی که در مبادی صدوری قرآن کریم گفتیم اسمت گیرنده وحی بود در گرفتن و رساندن وحی. مبادی صدوری سنت معصومان رو در جلسه قبل با تعریف سنت آغاز کردیم. گفتیم که مقصود از سنت هر گفتار، رفتار یا امضایی است که از ناحیه معصوم صورت بگیره. تمام گفته‌های معصوم، تمام رفتارهای معصوم، چه تکراری بر اونها باشه چه نباشه و تمام امضاهای او در این دایره قرار میگیره. و گفتیم که این امضا گاهی تعلق میگیره به رفتار یک شخص خاص، گاهی تعلق میگیره به رفتار مجموعی از آدمها که رفتارشون رفتار عقلایی است، یا به مجموعی از آدمها که رفتارشون برخواسته از یک فرهنگ خاص. وقتی اون امضا شد در واقع به عنوان یک مستند شرعی قابل استفاده است. گفتیم بنابراین سیره عقلا، سیره متشرعه و بلکه ارتکازات عقلایی و متشرعی که اموری هستند که در ذهن عقلا و متشرعه هستند، همه اینها طرقی هستند برای اثبات در واقع سنت. و اگر ما از اینها به عنوان دلیل بر حکم شرعی استفاده میکنیم، نه اینکه اینها دلیل مستقلی باشند در عرض مثلا کتاب و سنت و عقل. حتی خود اجماع هم گفتیم که بنابر دیدگاه شیعه طریقی است برای کشف سنت و خودش به عنوان یک کاشف سنت حجت، نه به عنوان یک دلیل مستقل و مصدری برای استدلال. بعد از این مقدمات گفتیم که در واقع اون چیزی که در فلسفه علم اصول ما از اون بحث میکنیم خود سنت و دلیل حجیت خود سنت، اما اون چه که در علم و اصول از اون بحث میکنیم در واقع عوامل و اموری است که به کمک اونها ما سنت رو اثبات میکنیم، مثل اخبار یا ارتکازات یا سیره ها. بحث از سنت رو با البته اینجا یک اشاره هم کردیم که اهل سنت تفسیرهای دیگری هم از سنت دادن، اضافه بر اینکه اختصاص دادن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فقط به رفتارهای تکرار شده پیغمبر برخی مثل جرجانی گفتند سنت، که گفتیم حالا اون اصطلاح رو ما اینجا مورد نظرمون نیست. گفتیم بحث کلیدی در سنت که در واقع همه بحث سنت متکیه بر اونه، بحث عصمته. بحث عصمت رو در مباحث مربوط به صدور قرآن تا حدی بحث کردیم. در اونجا از عصمت وحی به عنوان یک طریق و از عصمت گیرنده وحی در تلقی یعنی دریافت و ابلاغ یعنی رساندن وحی صحبت کردیم. گفتیم اون دلیل، دلیل مربوط به عصمت گیرنده وحی، اختصاص به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نداره، مربوط به همه انبیاست. اینجا که الان میخواییم بحث کنیم، دائره بحث ما مربوط است به سنت پیغمبر یعنی نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام. بنابراین اون دلیلی که مربوط به پیامبران هست در این بحث تا حدی برای ما کارایی میتونه داشته باشه، چون ما اون دلیل رو به اون شکل نمیتوانیم در مورد امامان به کار ببریم. از طرف دیگه بحث عصمت پیامبران که در اونجا بحث کردیم فقط در یه محدوده خاصی بود، قبلا هم اشاره کردیم الان هم تکرار کردیم، در محدوده دریافت و ابلاغ وحی. در حالی که سوال ما اینجا وسیع‌تر از اینه که آیا دایره گسترده‌تر از این هم عصمت درش هست یا نه. ما یه بحث می‌کنیم راجع به عصمت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، یه بحث راجع به عصمت امامان معصوم علیهم السلام. چون یک کمی تفاوت بین این دو تا بحث وجود داره، ما این دو تا بحث از هم جدا می‌کنیم. اون سطحی از عصمت که قبلا برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت کردی، یعنی عصمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در تلقی و ابلاغ وحی، به یک معنا قدر متیقن نظریه عصمت هست بین مذاهب اسلامی. یعنی هر کسی که به پیغمبر به عنوان پیغمبر اعتقاد داره و او رو واقعا پیامبر الهی میدونه، این مقدار رو پذیرفته که او در دریافت و ابلاغ وحی اشتباه نمی کنه. و کسانی که این مقدار رو نپذیرند در واقع منکر نبوت پیغمبرند، اونها از دایره اسلام خارجند. و همین دلیل سلمان رشدی وقتی در اون کتاب آیات شیطانی در این بحث تردید کرد، چون در واقع افسانه قرآنی و در واقع تبعات اون افسانه معناش اینه که پیغمبر اشتباه میکنه در دریافت وحی و در عرضه وحی، امام فهمودن که سلمان رشدی مرتده، یعنی خروج از اسلام تلقی شد. چون در واقع اگر کسی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در این محدوده هم معصوم نداند در دریافت و ابلاغ وحی، این در واقع به پیامبری پیغمبر اعتقادی نداره. بنابراین این مقدار از عصمت قدر متیقن عصمت است که بین همه مذاهب اسلامی میشه گفت مشترکه. اما از این دایره که بیایم بیرون یه اختلافات هست. در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حوزه رفتارهای عادی پیغمبر در غیر مسئله بیان وحی، خب یه عده معتقدن که پیغمبر بعد از نبوتش، بعد از بعثتش معصومه، خدا او رو دیگه حفظ میکنه از خطاها، از گناها، اما قبل از بعثت معصوم نبوده، یا آدم عادی بوده مثل بقیه و اونجا ممکنه نعوذ بالله مثلا گناهی یا خطایی ازش سر زده باشه. البته بعضی هم معتقدن که چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معصومند، گناهی از ایشون چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت سر نزد. شیعه معتقده که پیغمبر از همون لحظه ای که متولد شده در یک حفظ و حراست خاصی از خداوند تبارک و تعالی بوده، حالا به تعبیر ساده و متکلمی، و در هیچ امری خطایی نکرده، سهوی نکرده، اسیانی نکرده، نه در امور عادی نه در امور دینی، چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت، که در واقع بالاترین سطح قسمت رو برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شیعه قبول داره که پیغمبر رو در تمام رفتارها و گفتارها و امضاهاش چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت معصوم می‌دونه. برای اثبات عصمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چند راه قابل تصوره. یک راه نقله، به این معنا که ما به آیات یا روایات تمسک کنیم و از طریق آیات یا روایات عصمت پیغمبر رو بخوایم ثابت کنیم. در مورد آیات، خب ما برای اینکه بتوانیم به یک آیه قرآن تمسک کنیم در هر مسئله از جمله در مسئله عصمت پیغمبر باید ابتداءً حجیت آیات قرآن رو ثابت کنیم و برای اثبات حجیت آیات قرآن اون مبادی صدوری قرآن که قبلا گفتیم رو باید اثبات کنیم که یکی از اونها عصمت پیغمبر هست در تلقی و ابلاغ وحی، یکی عصمت وحی، یکی خدایی بودن همه ویژگی هایی که در قرآن هست و یکی هم عدم تحریف. خب اگر اینها رو ثابت کردیم که قبلا ثابت کردیم، ما می توانیم به کمک آیات سطح بالاتری از عصمت رو برای پیغمبر اثبات کنیم. یعنی جا داره از نظر امکان استدلال این امکان وجود داره که اگر آیات قرآن حجته که یکی از مبادی حجیت اونها عصمت پیغمبر است در دریافت و رساندن وحی و ما این رو ثابت کردیم، با استفاده از آیات قرآن مراتب بالاتر عصمت رو برای پیغمبر ثابت کنیم که مثلا پیغمبر در امور عادی هم معصوم بود، عصمتش هم عصمت از عصیان بود، هم نسیان و خطا و سهو. اما در مورد تمسک به روایات، خب وقتی ما میخواییم به یه روایت تمسک کنیم، اگر اون روایت از پیغمبر باشه، خب این شبه جدیست که خب شما میخوایید عصمت پیغمبر رو ثابت کنید. برای چی؟ الان ما عصمت پیغمبر میخواییم برای چی ثابت کنیم؟ برای اینکه بگیم کلام او، رفتار او و امضای او حجته. چطوری میخواییم به کلام او تمسک کنیم برای اثبات عصمت؟ اینکه دور میشه. یا همینطور ائمه معصومین علیهم السلام، ما عصمت ائمه رو ثابت بخواییم بکنیم تا بتونیم به کلامشون تمسک کنیم. چطور میخواییم با کلام ائمه عصمت پیغمبر رو ثابت کنیم؟ بنابراین تمسک به روایات در این بحث، هرچند ابتداعا ممکنه کسی بگه و بعضی هم گفتند، خالی از اشکال نیست، عمده راهی که در اینجا وجود داره یکی بحث‌های عقلی است که ما از طریق دلیل عقلی، در واقع این که تا اینجا گفتیم بحث نقلی بود، ولی ما می توانیم از طریق دلیل عقلی هم که حالا توضیح میدیم که عمده دلیل ما اونه، عصمت رو ثابت کنیم. بنابراین در بحث عصمت پیغمبر ما عمدتاً دو تا دلیل داریم. یه دلیل عقلی است که خب اون متوقف بر حجیت آیات قرآن نیست، متوقف بر یک بحث پیشینی نیست. اما بحث دیگری که داریم در به اصطلاح اثبات عصمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، استفاده از آیاته. البته استفاده از آیات به این معنا که ما با توجه به بحثی که قبلا کردیم، حجیت صدوری آیات رو ثابت کردیم، حالا با آیات تمسک کنیم و مرتبه بالاتر از عصمت رو برای پیغمبر به کمک خود آیات ثابت کنیم. دلیل عقلی بر عصمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مثل بحث‌هایی که قبلا داشتیم به دو شکل قابل تقریره. یک تقریر، تقریری است که از کلمات متکلمین به دست میاد، و یک تقریر، تقریری است که از کلمات فیلسوفان به دست میاد. و قبلا عرض کردم که بالاخره کلمات متکلمین تا یه حد عادی‌تری هست، معمولا مفاهیمی که متکلمین میگن برای عموم قابل فهمتره تا مفاهیمی که فلاسفه میگن. ما بحث رو از دلیل متکلمان آغاز کردیم. این بحثی که ما میخواییم بکنیم در اثبات عصمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به استناد دلیل متکلمان که در واقع یک دلیل عقلی است، قبلا شبیهش رو در اثبات عصمت پیغمبر در تلقی و ابلاغ وحی داشتیم. در تلقی و ابلاغ وحی ما یک دلیلی از سوی متکلمان ذکر کردیم برای اثبات عصمت، همین دلیل رو در اثبات عصمت وحی هم به کار بردیم، هرچند متکلمان استفاده نکرده بودند. و اون دلیل، دلیل حکمت بود که گفتیم وقتی خداوند تبارک و تعالی میخواد پیامی رو به مردم برساند، حکمت اقتضا میکند که خداوند کسی رو برگزیند برای رساندن پیام خودش که اون شخص در گرفتن پیام و در رساندن پیام معصوم باشه. همین دلیل حکمت که در اونجا فقط در همین حد ازش استفاده کردیم که اثبات کنیم پیغمبر در تلقی و ابلاغ معصومه، این قابل استفاده هست در اثبات عصمت پیغمبر در یک حد بالاتری. فوقش برای اثبات این مطلب یک مقدمه ای لازم هست که ما باید به اون مقدمه توجه کنیم. البته من در ذهنمه که این مقدمه رو قبلا به یک مناسبتی تو بحثا اشاره کردم، الان یادم نیست کجا، ولی اجمالا در ذهنمه که این مقدمه رو یک جایی اشاره کردم. البته این بحث که من الان اینجا میکنم به عنوان دلیل متکلمان، حاصل دلیل متکلمانه. یعنی شما به کتاب‌های کلامی مراجعه کنید در بحث عصمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، مجموع کلام اونها این بحثی که من میگم و میشه ازش نتیجه گرفت. البته خود این بحث به این شکلی که عرض خواهم کرد در هیچ منبع کلامی در حد اطلاع من نیامده. حالا شما ببینید که اگر در منابع کلامی هست به ما هم خبر بده. به این شکلی که عرض میکنم در منابع کلامی نیامده، ولی خب روح بحث مفادش به یک شکلی در منابع کلامی ذکر شد. مقدمه ای که برای این بحث مطرح میشه اینه، خوب دقت کنید، یه مطلب بسیار بسیار ساده هست این مقدمه، ولی یک توجه فقط بهش لازم. اون مقدمه این است که وقتی خدا میخواد یک کسی رو بفرسته برای انجام یک مأموریتی از طرف او، که حالا در بحث ما مأموریتش رساندن پیام خداست، حالا خدا میخواد یه نفر رو بفرسته که پیامشو به مردم برسونه، این شخص باید یک طوری باشه که مردم بهش اعتماد کنند. اگر مردم به این آدم اعتماد نداشته باشن، بیان معلوم نیست این حرفایی که میزنه حساب و کتابی داره یا نداره، راست میگه دروغ میگه، خیالات یا واقعیت، خب هیچ وقت اون اعتماد پیدا نمیشه و در نتیجه اعتنایی به کلامش نمی کنن. الان یک کسی اگر بیاد بگه آقا مثلا فلانی اینجوری گفت، در اخبار عادی ما در بحث حجیت خبر واحد میگیم، در اخبار عادی مردم اگر اعتماد به مخبر نداشته باشن به خبرش اعتنا نمی کنن. همین که میگیم خبر واحد ثقه، یعنی کسی که مردم بهش اعتماد کنن. حالا چطور ممکنه یکی بیاد اینجا بگه آخ خدا اینجوری گفته، مردم همینطوری به این اعتماد کنن؟ باید یه ویژگی هایی داشته باشه، یه خصوصیت هایی داشته باشه که مردم بتونن اعتماد کنن به اینانه. البته اعتماد مردم در امور مختلف، ببینید مردم اساساً به کسی کاری رو ارجاع میدن و سخن کسی رو توجهش میکنن که بهش اعتماد داشته باشه. تو همه چیز روش و غلا اینه. مثلا شما اگه میخواید برید دکتر، خب دو چیز برات مهمه، یکی اینکه تخصص داره یا نه، چای بلده اصلا میدونه پزشکی چجوری یا نه، اشتباه نکنه. دوم اینکه اصلا آدم قابل اعتمادی هست یا نه. مثلا اگه بگم آن یه دکتریه که هر طلبه‌ای بره پیشش حسابشو میرسه، اون هیچکی نمیره سراغش. شما ولو بهترین دکتر دنیا باشه، ورا میریم الان میکشم آره. شما که میری دکتر تو اعتماد نداشته باشی به این که این دکتر بالاخره بر اساس دانشش عمل میکنه نه بر اساس خب و بغضهای شخصیش، نمیری دکتر. هر کاری شما یه مهندس میخوای برای ساختمون، خب باید مهندسی بلد باشه اولا، ثانیاً بهش اعتماد داشته باشی که این واقعا از دانشش به صورت درست در کار شما استفاده میکنه، یه چیزی درست میکنه که همون ماه اول رو سر شما خراب شه عمدن مثلا یه همچی کاری بکنه. بنابراین مسئله وساقت یه مسئله ایست که عقلا در همه امور دنبالشون، البته وساقت در امور مختلف از در عقلا فرق میکنه. مثلا یکی بیاد دم در بگه آقای فلانی پدر شما دم در مدرسه منتظر شماست، شما اگه به این آقایی که اینو میگه اعتماد نداشته باشی بلند نمیشی بری تا دم در مدرسه ببینی پدرت چی میگه. باید کن بابا، یه چیزی از خودش میگه، پدر من کی میاد یه دم در مدرسه دنبال من، اگه کار داشت زنگ میزد به موبایل من دیگه، حال باید چی بیاد اینجا. ولی وقتی بهش اعتماد داشته باشی میری، اعتمادی که به این لازمه از نظر عقلا با اعتمادی که مثلا به یک پزشک لازمه یا به یک مهندس لازمه فرق داره، اینا سطوح اعتماد فرق میکنه. تو امر دین هم همینطوره، مردم اگر به عالمان دینی اعتماد نداشته باشن که به حرفشون گوش نمیدن که. خب اعتمادی که مثلا به عالم دینی لازمه با اعتمادی که مثلا به در یه امر عادی هست باز برای مردم فرق میکنه. حالا در مورد یه نفر آمده الان اینجا وسط ما مثل بقیه ما هاست، ما قبلا میشناختیمش، پیغمبر خب مردم مکه میشناختن دیگه، متولد شده بود، بزرگ شده بود، بر بس بقیه بچه ها تو کوچه بوده، تو خونه بوده، تو زندگی بوده، حالا 40 سال از عمرش کجا یفه میاد میگه آقا من پیغمبرم، خدا اینجوری میگه. مردم اگه به این اعتماد نداشته باشن چجوری حرف اینو قبول کنن که این چی میگه، خدا اینجوری میگه؟ چیزیه که خب خدا میگوید یه چیزی هم هست که اصلا دیگه مردم براشون راهی برای دریافتش نیست. پس کجا بفهمم واقعا این خدا میگه یا نمیگه، راستی میگه یا دروغ میگه؟ این که نمیتونن اینو بفهمن، چون خودشون که پیغمبر که نیستن که ارتباط خاصی با خدا که ندارن برن سوال کنن که خدا یا اینم پیغمبره یا نه مثل ما. در امور عادی باز مردم میتونن یک چیزی رو بفهمن، مثلا بالاخره یه پزشکی رو که زیاد اشتباه میکنه یا عمدن مثلا یه کارایی میکنه، یکی دو نفر سه نفر که برن میفهمن، به بقیه میگن بابا نرید سراغ این، پدر آدمو در میاره، یا سواد نداره یا اگر داره مثلا که یه پدرکشتگی با ما طلبه ها داره، خود دیگه شما نمیری. اما در مورد پیغمبر شما راه نداری ببینی که او راست میگه دروغ میگه. حالا وقتی یه همچین فضایی است، الان خدا میخواد یه آدمی رو بفرسته و او بیاد پیام خدا رو به ما بگه، خوب دقت کنید، گفتیم برای اینکه این پیام اونطوری که بوده به ما برسه باید اون طریقی که میاد مسئول از خطا باشه، وحی. اون کسی که این پیام رو میگیره باید در گرفتنش مسئول از خطا باشه، مسئول از عصیان و نسیان باشه، تلقی در گفتنش باز همینطور. ولی اگر همه اینا باشه، خوب دقت کنی، واقعا یه نفر بهش وحی میشه، وحیش هم هیچ خطا نداره، اونم در دریافت خطا نمی کنه و در بیانم برای مردم هیچ کم زیاد نمی کنه، آیا این کافیه برای اینکه مردم به این عمل کنن؟ یعنی در واقع ابلاغ پیام تحقق پیدا کنه؟ میگیم نه، کافی نیست. چرا؟ چون ولو همه اینا واقعا باشه، تا وقتی مردم احراز نکنن چنین چیزی رو به این حرفا گوش نمیدن، میگن بابا این خیالاتی شده یه چیزی میگه، بیا میخواد یه عده رو دور خودش جمع کنه یه ادعاهای دروغی داره میگه. چطور مردم به این آدم اعتماد پیدا میکنن؟ وقتی که اون قسمت دیگر زندگی این آدم که برای مردم قابل ارزیابیه، در دسترس دانش عادی اونهاست، تو اون قسمت ببینن که این آدم اسیان و نسیانی نداره، وقتی اونجا دیدن میگن بله این آدمی که 40 سال بین ما بوده یک بار دروغ نگفته، یک بار اشتباه نکرده، همه ما او رو به عنوان امین قبول داریم، حالا این داره چنین ادعایی میکنه، پس از من راست میگه. این آدم 40 سال تا حالا ما ندیدیم برای خاطر اینکه یه منفعتی به دست بیاره یه کلمه دروغی بگه، پس حالا که اینو میگه حتما راست میگه. بنابراین خوب دقت کنید، حالا همون دلیل حکمت دوباره فوش، ما اون در یه حدی از دلیل حکمت استفاده کردیم، حالا میخوایم بگیم اون حد لازم هست اما کافی نیست. حکمت خدا اقتضا میکنه که اگر این آقا رو میخواد به پیامبری برگزینه، این یه آدمی باشه که در سابقش هم خطا و نسیان و اسیانی نباشه تا مردم به این اعتماد کنه. والا الان مثلا یه نفری که ما میشناسیمش مشتهره به فسقه، بیاد بگه آقا من بر من وحی شده خدا اینجوری، برو بابا تو حرف عادیه تو رو ما قبول نداریم، حالا میگه وحی شده بر من. یه نفری که کثیرالخطاست، زیاد یادش میره، حواسش پرت میشه، حرفای بی ربط میزنه، حالا اون بیاد بگه که آقا من به من وحی شده، مردم میگن اینم از همین خیالاتیه که تا حالا دیدیم ازش، اشتباهاتیه که میکنه، بلش کنی. وقتی مردم به این پیغمبر به عنوان پیغمبر اعتماد میکنه که اون قسمتی رو که قابل در ارزیابی برای خودشونه، میگن آقا اینیش ما میبینیم و میفهمیم، این توش خطایی اسیانی نسیانی نداره، اینجاست که زمینه پیدا میشه اعتماد کنن که خب این اون قسمتی که ما نمیتونیم بفهمیم هم حتما راست میگه. شما خیلی سطح نبوت میاری پایین، در حد مثلا بقالی و قصابی و اینا، مثلا عالم دینی پیغمبر نی، برای این است که ما میگیم او حکم ظاهری رو برای ما بیان میکنه از این بابه. اما اگه مثلا شما میدونی این عالم دینی گاهی از اوقات منفعتش اقتضا بکنه دروغ میگه، بهش اعتماد میکنی؟ گاهی از اوقات دروغ میگه اعتماد میکنی؟ نمیکنی اعتماد. یا شاید الان باز الانم مصلحتش اقتضا کرده، این منفعتی براش داشته، داره دروغ میگه.
مثلا در مورد مثلا یه عالم بزرگی میدونیم این طرح آقای مثلا ممکنه گاهی خطا بکنه.
خطا بله. بله. در مورد پیغمبر معنا نداره، ولی در مورد بله اون معنا داره. میگن خطا. نه اعتماد به عنوان پیغمبر، نه به عنوان عالم. عالم دین میگه آقا من این کتاب این روش با این کتاب با این روش دارم این کار میکنم، ممکنه خطا کنه، بله مردم بهش اعتماد میکنن، درسته، چون میگن آدم دیگه، آدم عادی هم خطا میکنه، بیشتر از این و بهتر از این نمیشه. ولی اونجا راه دارن مردم باز بفهمن درستش رو، یعنی اگه الان یک کسی بخواد بفهمه این خطا کرده یا نکرده، راه داره. راهش چیه؟ بره درس بخونه، این روش رو این منبع رو یاد بگیره، ببینه این خطا کرده یا نکرده. ولی در مورد پیغمبر هیچ راهی ندارن، اون داره میگه من این حرف خداست، هیچ راهی ندارن اینا که بفهمن این حرف خدا، تنها یه راه دارن برن خودشون پیغمبر بشن، جز این که راه دیگه ندارن. که در این جایی که مردم میخوان حکم خدا رو مستقیم از اون بگیرن، نه اینکه این میگه من از این کلام دارم حکم خدا رو استفاده میکنم، مثل پزشک که دانه میکنه که مثلا این دانشی که داره از یک عالم دیگری بهش وحی شده، اون میگه آقا من با این روش هایی که آموزش دیدم و با این منابعی که من دارم مثلا اینجوری تشخیص میدم. بله تو اینجا یه سطحی از اعتماد لازمه که اون سطحی که در مورد پیغمبر لازمه از نظر عرف فرق میکنه. آقا شما الان خودتون به وجدان و عرفیتون مراجعه کنی. همین الان یکی ادعا میکنه مرجعیت رو، یکی دیگه هم ادعا کنه پیغمبری رو، بگه آقا اصلا پیغمبر اسلام پیغمبر خاتم نبوده، من پیغمبرم. شما به همون اندازه‌ای که برای ادعای مرجعیت لازمه در این آدم لازم میبینی برای اعتماد؟ یعنی اگه همین الان یکی از همین مراجع موجود ادعا کنه من پیغمبرم، شما میگه ها اب نداره، این که تا الان ما بهش تقلید میکردیم و اعتماد بهش داشتیم، حالا که میگه پیغمبره پس ما باز همون اعتمادو داریم، اینم پیغمبر راست میگه، بهش اعتماد میکنی؟ اعتماد نمیکنی شما؟ بی برو آقا، این حتما زده به سرش. نه به خاطر این که الان مثلا بحث خاتمیت مطرحه. خب ممکنه اگر اینجوری که شما میگی باشه، شاید خاتمیت نعوذ بالله یکی از اشتباهات پیغمبر ما باشه. شما میگه احتمال داره پیغمبر اشتباه کنه دیگه، میگه عقلا که احتمال اشتباه رو که اشکالی نمیبینن. خب شاید این که پیغمبر فکر کرده آخرین پیغمبره، اشتباه کرده، اصلا آخرین پیغمبر نبوده. خاتم النبیین در قرآن هم معناش این بوده، یعنی تا حالا آخرین پیغمبره، بعدیش هم میاد. خب وقتی شما باب اشتباه رو برای پیغمبر باز کردید، احتمال میدید همین عنصر خاتمیت اشتباه باشه. خب اگر اشتباهاً این عنصر خاتمیت در اسلام فهمیده شده، از اول پیغمبر اشتباه کرده نعوذ بالله، معصومین اشتباه کردن نعوذ بالله، بعد علما به تبع اشتباه کردن، حالا امروز یه عالمی میاد، همین عالمی که الان مرجع شما بشه اعتماد داری به عنوان مرجع، میگه آقا من پیغمبر خاتمم، من اصلا پیغمبرم، حالا خاتم نه، من پیغمبر بعدیم. شما به این مقدار اکتفا میکنی؟ میگی چون این آدم رو من به عنوان مرجع بهش اعتماد داشتم و ازش تقلید میکردم، حالا به عنوان پیغمبرم اعتماد میکنم؟ نه، چون شما برای اعتماد به پیغمبر یه چیز بیشتر از اون چیزی رو که برای عالم دینی لازم میدونی. همه یه بحث متکلمین اینجاست، عرض کردم این مقدمه، البته مقدمه اون استدلاله، اونا استدلالشون اینه که دلیل حکمت اقتضا میکنه که پیغمبر بالاترین سطح عصمت رو داشته باشه. توضیح اون دلیل اینه که برای این که مردم اون سطحی از اعتماد رو پیدا بکنن که به این به عنوان پیغمبر گوش بدن، لازمش این استش که یک در اون قسمتی که میبینند از زندگی او هیچ خطایی، اسیانی، نسیانی ازش نبینه. و الا اگه اونجا بینم، میگه خب اینی که ما میفهمیم که این اشتباه که میکنه، اسیان هم که میکنه، دروغ هم میگه، حالا اونا که ما نمیفهمیم، از کجا میدونیم که این دروغ نمیگه، از کجا میدونیم اشتباه نمیکنه؟ خب یعنی یه آدم مثلا فاسق و فاجری اگر یه معجزه در چه حدی؟ بعد از عصمت؟ خب عیب نداره، معنیش اینه که شما میخواید بگید از بعد از این که این شخص نبیه باید معصوم باشه. معصومه در چی؟ میدونم معصومه در چی؟ نه فقط در امور دینی، در امور عادی هم حتی. خب بله، اب نداره، این حالا یه بحث دیگه است. پس این دلیل اقتضا میکنه، الان ما در مورد دائره عصمت کار داریم، نه در مورد زمان عصمت از چه زمانی فعلا. شما میگه آقا اب نداره، این آقا معجزه میاره، معجزه که آورد میگن که خب این از طرف خداست، ولی اگر این معجزه بیاره و بعد از این تو امور عادی خودش، تو خرید و فروش عادی خودش، تو زندگی عادی خودش، نه اون جایی که داره میگه این وحیه، خطا بکنه، اشتباه بکنه، گناه بکنه، مردم به اون حرفایی که در مورد دین میزنه اعتماد میکنن؟ نه. و بنابراین حتی حالا این بحث البته بعد میگیم، ولی حتی اگر این اشکال رو هم بپذیریم، اون چه که الان مورد نظر ماست تو این بحث اینه که آیا عصمت پیغمبر فقط در حد تلقی و ابلاغ، اینطوری که اهل سنت میگن، بعضی از اهل سنت میگن آقا اونجایی که پیغمبر میگه قول خدا اینه، آیه قرآن اینه، اینجا معصومه، خارج از این دایره ممکنه مثل بقیه آدم ها اشتباه میکنه. حتی اونا یه بحثایی دارن راجع به اجتهادات پیغمبر، میگن پیغمبر در تطبیق احکام بر مصادیق هم اشتباه کرده، چه رسد به امور عادی. میگن پیغمبر اشتباه میکنه، مثل کتاب دارن اونا تحت عنوان اجتهاد النبی، میگن پیغمبر هم اجتهاد میکنه مثل آدم های معمولی. بله قرآن به اون وحی شده، آیه قرآن رو همونی که هست بیان میکنه، ولی اینکه این آیه مثلا در این مورد قابل تطبیق باشه، پیغمبر حتی در اینم اشتباه میکنه. ما بخوایم بگیم حکمت اقتضا میکنه که پیغمبر در تمام امور دینی، چه اونایی که مستقیما وحی رو بیان میکنه، چه اونایی که مثلا تطبیق میکنه، و در غیر امور دینی، امور عادی، نه تنها عصیانی ازش رخ نده، بلکه نسیان و خطایی هم نداشته باشه. شما میگید اب نداره، این مال بعد از بعثته، اب نداره. پس تا اینجا رو ما ثابت کردیم که پیغمبر بعد از بعثت در امور عادی خودش هم باید معصوم باشه، اب نداره. حالا قبل از بعثتش رو بعد بحث میکنه، ولی تا این حد اون چی که الان برای ما مطرحه این نیست که از چه زمان معصومه، بلکه بحث ما اینه که دامنه این عصمت تا چه حده اختصاص داره فقط به اون چی که به او وحی میشه در تلقی و ابلاغ اونه، یا نه فراتر از اون رو هم میگیره. حالا این بحث ادامه داره، دلیل متکلمان رو توضیح بیشتری باید بدیم و بعد انشاءالله بحث فیلسوفان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.